بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به قسمتی که آیه قرآن و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید. این هو و این هو که می‌بینیم در قرآن، هو فی السماء اله و فی الارض اله، قل هو الله احد، این هو در عربی ضمیر، هو یعنی او. بحثش در همین کتاب میاد که یای خطاب بر سر هو، بر سر ضمیر در نمیاد. ضمیر مثلا او نمیتونیم بگیم ای او، مثلا انت یعنی تو، نمیتونیم بگیم یا انت ای تو. حرف خطاب بر سر ضمیر در نمیاد، لذا نمیشه بگیم یا هو. یا هو نمیشه گفت از لحاظه، اما ما در روایت داریم که امیر مؤمنان، باز هم در همین کتاب میاد البته بحثش، که حضرت خضر رو در خواب دید شب قبل از جنگ بدر، خب ذکری بده به من که بر دشمنانم پیروز بشم. گفت بگو یا هو، یا من لا هو الا هو. وقتی که به رسول اکرم عرض کرد فرمود علمت الاسم الاعظم، تو اسم اعظم تعلیم داده شدی، که اسم اعظم هو. اینجا آقای بحثی میارن که اینجا هو ضمیر نیست بلکه اسمه، به خاطر همینه که یا بر سرش میاد، میگیم یا هو، مثل یا حی یا حق، یه ضمیر نیست. لذا او یکی از اسماء الله میشه که اشاره داره به اون هویت غیبیه الهیه که بالاتر از الله، عبده بالاتر از عبدالله. حالا بحثش در پیشه که او به چه معناست، الله به چی اشاره داره و این اسما هر کدوم به چه نحوی هست. حالا منظور اون اینه که تو این هوهایی که در قرآن میبینیم دقت کنیم، و هو الذی ینزل الغیث، و اوست که باران را میباراند، و اوست که میباراند باران را. تو این هو که میخونیم دقت کنیم و اینها رو در عالم خارج پیاده کنیم، که همه شؤون هستی ظهور همین هوست. هو الذی یصورکم فی الارحام، هوست که شما رو در رحم ها صورتگری میکنه، نه اینکه دست طبیعت در کار نیست. باران که میباره، ابر باید بیاد، نمیدونم بار مثبت و منفی داشته باشه، این بار مثبت و منفی جرقه ای ایجاد میکنه، بعد تشکیل قطره باران میشه، قطرات خیلی ریز، بعد این قطرات ریز خودشون بار مثبت و منفی پیدا میکنن، دوباره همدیگر رو جذب میکنن، همینجور میاد تا اینکه یک قطره ای میشه که ما روی زمین میچکه. اینها درسته، ولی این خود بار مثبت و منفی، این ابر، این باد، اینا همه خودش مظاهر هوست، مظاهر هوست. لذا هو الذی ینزل الغیث، هوست که باران میباراند. ما خدا رو در یک طرف هستی قرار نمیدیم، هستی رو یه طرف، که بگیم خدا یه چیزی جدای از همه موجودات یه کناری نشسته، موجودات هم یه کناری، حالا اینا دارن برای خودشون کار میکنن، خدا هم داره نگاه میکنن. بلکه اگر خورشید میتابه اوست که خورشید را میتاباند. دانه از زمین بیرون میاد، او داره دانه را از زمین بیرون میاره. اصلا شما اگه با طبیعیون صحبت کنید، با ماتریالیست ها میگه آقا چجور این درخت رشد میکنه بیرون میاد؟ خیلی دقت کنید روی هم، میگه آقا طبیعت داره این رشد میده. میگیم خب این بچه چجوری تو رحم مادرش رشد میکنه؟ میگه طبیعت داره این رشد میده. میگیم ما چجوری رشد کردیم اینجوری شدیم؟ من که خودم این شکلی نکردم. میگه طبیعت تو رو اینجوری آورد بالا. میگیم ابر رو کی درست کرد؟ میگه طبیعت درست کرد. هر چیزی که میگی میگه طبیعت درست کرد. میگیم خب این طبیعت رو به من نشون بده ببینم. میگه طبیعت که بیا این درخت و این دیوار اینا طبیعت. میگیم یعنی اون کسی که منو مثلا رشد داد این درخته؟ میگه نه این درخت نه، طبیعت. میگیم خب طبیعت کوش؟ این طبیعتی که شما سلام ندید، این طبیعتی که شما میفرمایید کجاست؟ یه جای مشخصی داره؟ میگه نه همه جا هست. خب همه جا هست این طبیعت. خب آیا قابل دیدن طبیعت شکلی داره ما ببینیم طبیعتو؟ میگه نه طبیعت شکل خاصی نداره. آیا رنگ داره؟ نه. جسم داره؟ نه. یعنی اون که صفات خدا اسمشو گذاشتن طبیعت. یعنی اونا من حیث لا یشعر به وجود خدا قائلن، خودشون نمی فهمن. خودشون قائلن به وجود خدا متا نمی فهمن، اسمشو گذاشتن طبیعت. که طبیعت منو روش میده، طبیعت این دیار رو از زمین بیرون، ما میگه خدا بیرون میاره، ما میگیم خدا ما رو بزرگ میکنه، اونا میگن طبیعت بزرگ میکنه. همون چیزی رو که شما به عنوان طبیعت، طبیعت باران درست میکنه، طبیعت ابر درست میکنه، طبیعت گیاه رو از زمین بیرون میاره، اون چیزی به اسم طبیعت روش هست ما بهش میگیم خدا. اونا هم همینو میگن، میگن طبیعت یه چیزی نیست که شما لمسش کنی، ما میگیم خدا قابل لمس نیست. میگن طبیعت یک جای مخصوص نیست که بری طبیعت رو ببینی، مظاهر طبیعت رو میتونی ببینی، جنگل و باغ و ابر و اینا مظاهر، ما میگیم اینا مظاهر حق هم دیگه. لذا وقتی که خوب دقت میکنی میبینی اونها هم فاعل به حق تعالی هستن و همون چیزی که ما داریم میگیم اونا دارن میگن. و هو الذی ینزل الغیث، منتها اونا نمیفهمن. کافر یعنی کسی که پوشش داره، حجاب داره، حجاب دارن و نمیتونن حقیقت رو بفهمن و تا یه اندازه‌ای هم توقف کردن. یعنی این طبیعت رو فقط در عالم ماده قائلن، ولی ما میگیم که حق تعالی ماورای ماده هم عوالمی داریم و ماورای اونها و ماورای اونها، و حق تعالی یک حقیقت متشخص، یک حقیقتی که دارای شخصیت واحده است که همه موجودات مظاهر او هستند. لذا خداست که ما رو روش داده. هو الذی یصورکم فی الارحام، او در شکم مادرتون شما رو صورتگری کرد به این شکل. به قول آقا می‌فرمود که شما میری از درخت سیب میپرسی آقای خانم درخت سیب، آقای درخت سیب، شما چجور این سیب رو آمدید به این شکل، با این رنگ، با این مزه، یک پوستی کشیدی روش، یک گوشتی در درونش، یک تخمی در وسطش، برگهاتو به این صورت در آوردی با یک اندازه مشخص، برگ درخت سیب سلام، همه یک شکلن، یک فرمن، یک اندازن، یک جورن، با هم بذاری رو هم دیگه همه یه شکل، مثل در برگ انار از درخت سیب بیرون نمیاد. گندم از گندم بروید، جو ز جو، هر کدام دارن روی یک خط سیر دقیقی حرکت میکنن. میگیم آیه درخت شما از کجا میدونستی باید برگه تو اینجوری درست کنی؟ چند مهندس تو وجودتو نشسته بودن که لبهای این برگ رو مثلا باید زیگزاگی در بیارن؟ چون ها اثر داره رو درخت. هر برگی، برگ درخت انگور میبینی چند شاخه، اون میوه با اون برگ ارتباط داره، باید شکل برگ اونجوری باشه تا میوه اونجوری بشه. اون لبه های برگ بعضی از درخت ها دیدید که زیگزاگیه، مثلا کنگره کنگره است، اون با میوهش در ارتباطه. میگه شما از کجا میدونستی؟ آقای انا، درخت انا، یه پوستی اون وقت اینجوری دونه ها رو کنار هم بچینی، وسطش پرده بکشی، به این شکل زیبا در بیاری، از کجا میدونستی باید اینجوری کنی؟ از مغز تو کجاست که دستور میده اینجوری بساز؟ و جواب به ما میگه که چی؟ دور از مادرت بپرد که مادرت وقتی در شکمش بودی چجوری تو رو اینجوری صورتگری کرد؟ برای تو چشم بذاره، بینی بذاره، دهن بذاره، گوش بذاره، استخون، پا، دست، شکم، اعصاب، عروق، مغز، این کارخانه عظیم انسانی رو مادرت چجوری در خودش درست کرد؟ خبری داشت؟ مادر میگه مثلا چه خبر داشتن؟ اصلا من خبری کسی دسترسی نداشت. خب لذا میبینیم که تمام نظام هستی اون حیوان، وقتی که روباه بچه دار میشه، مگه خودش صورتگری میکنه در رحم خودش بچه هاشو به اون شکل بیرون میاد؟ نه، اون هم نمیدونه چی داره میشه. همه یه حیوان ها، فیل، سگ، گربه، روباه، آهو، جوز، فیل، هیچ کدوم خبر ندارن که چی داره اینا رو به این شکل درست میکنه و بار میاره، به این نظم صورتگری میکنه. همونجوری که ما بی خبریم، همونجوری که ما خودمون رو به این شکل در نیاوردیم و میبینیم که همه عالم و هوه و اوست که داره تمام نظام هستی از اون علف، علفی که از زمین بیرون میاد با اون شکل خاص، جایی توجهی بهش نداریم، از اون مورچه، از اون سوت گرفته تا تمام کهکشان‌ها، قوه، این قوه داره همه اینها رو صورت میده، داره به اینها وجود میده. لذا به هر جای عالم که دقیق میشیم عجب اندر عجب فرو میبین. اگه به نظام هستی بشینیم نگاه کنیم، از خودمون به در بیاییم، از خیالات خودمون به اشیا حقیقتا نگاه کنیم، گویا این شیء رو تا حالا ندیدی. مثلا یه گل رو وقتی نگاه میکنی انگار ندیدی تا باهات، اینجوری بهش نگاه کن. یه چیزی از زمین میاد بیرون، چند شاخه میشه، یک جا میشه پهن میشه، اسمشو میذاریم برگ، یک جا گرد میشه، اسمشو میذاریم غنچه، بعد این باز میشه، اسمشو میذاریم گل. چه صورتهای عجیب و غریبی که این گیاهان پیدا میکنن، هر کدوم یک خاصیت، هر کدوم یک رنگ، یک بو، یک طعم. همه جانداران، همه موجودات میبینیم اصلا در یک عالم شگفتی ما فرو نازل شده ایم. و اگر کسی واقعا با نگاه بدوی به عالم نگاه کنه، همون لحظه اعتراف میکنه به وجود حق تعالی. یعنی بدوی یعنی چی؟ یعنی انگار شما تا به حال این عالم رو ندیده اید، یک مرتبه آمدی تو این عالم، خورشید رو نگاه میکنی این چیه داره میتابه، زمین چیه من دارم روش راه میرم، این موجودات چیه تو هوا دارن حرکت میکنن، پرنده ها اینا چیه دارن از زمین میان بیرون، اینا رو چی دارن از زمین میاره بیرون، اینایی که رو دوتو پا راه میرن چیه، اینایی که اون چهار تا پا میدونن این طرف اون طرف چی هست، این موجودات ریز گویا تا به حال ندیده ای ها. وقتی ندیده باشی خیلی برات عجیب میشه، وقتی نگاه کنی میبینی که اصلا سراسر به ظهور حق تعالی، ظهور هود هوالذی ینزل الغیث، بار ابر رو میاره، همین ابر رو دقت میکنیم که میاد بالا سر اون میره، ابر از دریای مدیترانه بلند میشه، شما بارون میاد زیل میشه، یک لکه ابر میباره، اون همه آب عظیم منشأ سحاب ثقال، انشا کننده ابرهای سنگین، یک دریاچه یک اقیانوس آب حرکت میکنه. مثلا میدونید ابری که مثلا میاد بالا سرمون اگه همش بخواد بباره کل شهر ما رو آب میبره، یه لکش میباره، ببینی که سیل تمام خیابون رو مثلا بند میاره، چقدر آب داره حرکت میکنه، چقدر آب داره حرکت میکنه و میاد به این طرف به این طرف و اینا رو آبیاری میکنه. و در طبیعت با چشم شسته شده نگاه کنیم، با چشم با نگاه بدوی نگاه کنیم به عالم. حالا این بحث داشتیم در مورد این آیه و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، بعد از اینکه ناامید شدن باران بارید، او باران را میبارد بعد از قنوط، بعد از ناامیدی. گفتیم هر وقت انسان ناامید بشه رحمت خدا نازل میشه، بر هر زمینه رحمت الهی موقعی نازل میشه که انسان از همه چیز و از همه کس ناامید میشه، اون کمال الانقطاع دست بده به انسان. حالا اگه انسان خودش به اونجا برسه که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، وقتی که از همه موجودات ناامید شدی و واقعا قدرت رو در دست حق تعالی دیدی، اون موقع است که رحمت الهی برات نازل میشه و یعنی شروع رحمته و رحمتش نشر پیدا میکنه، اون نشر رحمت الهی رو مشاهده میکنی که و هو الولی الحمید، اسم الولی که او ولی توست، او سرپرست توست، سرپرستی خدا رو نسبت به خودت میبینی. خب فرمود به مناسبت روی آوردن بحث در اثنای این رساله از فواتح سور قرآنی اثری مؤثر و وجیزهی نفیس در بیان حروف فواتح سور از جناب شیخ رئیس رضوان الله تعالی علیه که با چند رساله دیگر گرد آمده در یک سفینه خطی در تصرف راغم است و در حد آگاهی خود آن را چاپ نشده می انگارد، در این رساله نقل و درد شده است که بحث میاد در این کتاب در حروف مقطعه، مثلا چون بحث از قرآن که حروف مقطعه الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم ساد، اینها به چه معناست، چه اسراری در اینها هست، چه حقایقی در اینها نهفته سنانه و به چه چیزها اینها اشاره دارن، که اینجا خوب نظریات مختلفی هست، هر کس به اندازه فهم خودش درک خودش مطالبی رو عنوان کرده که بعد وقتی بیاد به اونجا برسیم مطالب رو انشاءالله باز میکنیم. که ایشون میفرماد که از شیخ الرئیس هم یک رساله‌ای در این زمینه هست در تصرف منه که در همین جا آوردم، رساله کوچیکی که در همین کتاب اینجا درس کردیم آوردیم در این زمینه بحث عنوان میکنیم، یعنی حاوی یک رساله کوچیکی هم این کتاب از شیخ الرئیسه. حالا سور این گفته شد، سور قرآنی اصلا میگیم سوره، سوره خودش به چه معنا، ما یک قسمتی از قرآن که با بسم الله شروع میشه تا قبل از بسم الله بعدی رو یک سوره میگیم، شروع یک قسمتی رو که ما بسم الله تا اختتامش نیمه سوره. اما خود سوره به چه معنیه؟ یکی از معانی سوره که سور به معنی اون دیوار، اون برج و بارو، اون حصاری که به دور شهر میکشن، که این رو به معنی سوره گفتن، که اینها مثل یک قلعهی میمونه که هر کدام از این سورها یک مدینهی هستن، یک شهری هست. هر کدام از این سورهای قرآنی یک شهری هست که مجموعه شهرها میشه کشور قرآن، کشور پهناور هست، پهناور قرآن رو تشکیل میده. خب جالا چون بحث اونجا باید بیاد و مطرح بشه، میذاریم سلامانه نگیم بحث از حروف مقطعه و اینها رو در همون جا بیان میکنیم و این رو بدونیم که قرآن سراسر رمزه، سراسر رمز قرآن. حتی این هایی که ما همه این هایی که گفته میشه، حتی تو این کتاب هم که میخونیم، یک قطره ای از اقیانوس قرآنه. قرآن وقتی شروع میشه، حتی اون با حرفی که شروع میشه در اون سری نهفته است که چرا مثلا الحمدلله با الف شروع میشه، الحمدلله رب العالمین، چرا این سوره با الف شروع میشه، چرا مثلا یک سوره با قل شروع میشه، یا هر سوره ای که با یه حرفی شروع میشه. تمام این حروف قرآن رمزه. مثلا در اون حدیث داره که از امیر مؤمنان سوال کردن که آقا آیا در قرآن به صورت معما هم چیزی آمده؟ معماهایی بود که حالا شاید دیده باشید تو کتاب کشکولی، تو کتاب های که لطیفه آوردن، چیزهایی با موان معما میارن که مثلا از چسبوندن یه چیزی به یه چیز دیگه که اشاره شده در اون شعر یا در اون عبارت یک اسمی در میاد. مثلا بعد امیر مومنان میفرماید بله در سوره هود کلام حضرت هود که و ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها، و ما من دابت، یعنی هیچ جنبنده ای نیست الا هو، هو هو آخذون به ناصیتها. این هو پیشانی این دابت رو گرفته، هو پیشانی هر جنبنده ای رو گرفته و او بر صراط مستقیم است، داره هدایتش میکنه، داره میکشیشو در صراط مستقیم. که امیر مؤمنان میگه او وقتی پیشانی دابه رو بگیره، چی اول دابه؟ دال. او پیشانیشو بگیره میگه چی؟ هود، که این کلام کلام حضرت هود هست. یک معمای مثلا قرآنی. حالا و باز تو خود همین آیه چه چیزهای دیگه ای هست که ما مثلا اگر پنج پنج حروف این آیه رو حذف کنیم، دوباره کلمه دابته از پیش در میاد. این پنج حرف بندازیم، حرف ششمو بنویسیم، دوباره در میاد دابته. و ما من دابته الله و آخذون به ناصیتها، اینو پنج پنج که حرفاشو بندازیم، حرف ششمو بنویسیم، دوباره میشه دابته. جالب است خود این رمزی داره که یعنی چی. و قرآن که اصلا بی نهایت این اسراری که درش آمده، این نکاتی که درش آمده. با یک معلم شیمی صحبت میکرد و گفتیم که عدد اتمی آهن چنده؟ گفت 26. گفتم میدونید لفظ حدیث آهن در سوره حدید در آیه 26 هم آمده. خب یعنی خدا میدونست از اتون ها هم 26 میشه. خب عدد جرمیش چنده؟ گفتیم دارم 46 خورده ای چند؟ 56 ها. گفتم خب عدد درست کنی میشه چند؟ مثلا میشه 57. سوره حدید درست 57 اونی سوره قرآنه و از این ها که حالا یه مقدارش هم از آقا باز اینجا بعضی نکاتی رو اشاره کردن بهش یا تو همون کتاب آغاز و انجام هم خوندیم که رفیع الدرجات، رفیع حروف ابجد میشه چند؟ 360. شما میدونیم دایره 360 درجه داره، رضا میگه رفیع الدرجات، درجات دایره که 360 درجه است. و یا مطالب دیگه‌ای که در قرآن آمده، تعداد روز یوم، کلمه یوم که مثلا 365 مرتبه به تعداد روزهای سال کلمه یوم در قرآن آمده. حالا این یک نظام خیلی متشکل که اصلا با حالا کامپیوتر و این حرفا نشستن به یک چیز اسرار کوچیکی داده تونستن از توش بیرون بیارن. ائمه امامان ما 12 بار کلمه امام و ائمه در قرآن به کار رفته. تعداد ماها 12 بار کلمه شهر یعنی ما در قرآن به کار رفته. و همینطور چیزهایی که اسراری که در اینجا هست، یا یه شخصی از مهندسی بود نقل میکرد از قول استاد دانشگاهشون که یه خارجی آمده بود او رو با کامپیوتر داده بودیم به قرآن، قرآن رو رسته بودیم تو کامپیوتر، بعد صحبت شد سر لیزر که خب تعبیر لیزر چیه، ما ببینیم تو قرآن چیزی از لیزر مثلا اومده. گفتش که گفتیم یه تعریفی بده ما به کامپیوتر بدیم که ببینیم آیا در قرآن جایی مثلا به لیزر اشاره شده. خب این تعریف های زیادی ارائه داد که 70 تعریف اینجوری از لیزر، لیزر اینه اینه با. آخرش فرمول لیزر که میگه چی؟ فرمول لیزر چیه؟ مهندس چیزی اینجا مخابراتی N موز به روی N موز، یعنی مقدار موز نامشخص به روی امواج دیگه که ما وقتی این دادیم به کامپیوتر یه مرتبه این آیه آمد که موجون فوق کلهو موز، موجی که بالای هر موجی موجی، که این میگو این شخص خالی مرتبه مبهوت شده بود وقتی این آیه رو دید. بله حالا چه چیزهایی در قرآن هست که امیر مؤمنان میگه اگه من خبر بدم اون چرا که از قرآن میفهمم همین کسانی که جزو لشکر منن و برای من دارن میجنگن و منو امیر المؤمنین میدونم همه از دور من پراکنده میشن که بدونن چه چیزهایی در قرآن آمده. بعد و یک کسی نقل میکرد، حالا یا آقایی بود حافظ قرآن، شخصی نقل میکرد بنا بوده برن پیشه که از اهل معرفت چون حالا حافظ قرآنه بره اونجا و اینها، بعد آقا میپذیر میگه باشه بیایید. حالا وقتی میرن اونجا میگه خب شما حافظ قرآن میبن میگه بخون ببینن، میگه کجا رو بکنم، میگه هر جایی که دوست داری بکن. که فکر بگو میگه نه شما بگید آج آقا شما بگید مایی دارو بله با خور هر دو دیست هر جو بلدی بخون. این فکر بگو میگه نه آج آقا شما بگید یه خب کجا رو بلدی مثلا از هم دو سلات رو بخون مینم. این فکر میکنه میگه اه چطوری شد، میگه اه هم دو سلات که دیگه حافظ قرآن بوده بنده خدا، هر چی میکنه یاد حتی هم دو سلات هم یادش نمیاد بخونه. یعنی هر جایی که آج آقا میگفت میتونیم تو رسته بخونه میگه آقا همدو سوره تو بخون میرم بلدی، خیلی شرمنده میشه. آجا هم میخنده میگه ناراحت نشو. یه آیه هست در قرآن که این آیه رو بخونه حافظه یه طرف رو پاک میکنه. تو وقتی آمدی من این آیه رو خوندم حافظه تو پاک کردم. تو حافظ قرآن درسته، منتها فقط بخواستم بهت بگم غیر از این صورتی که از قرآن میبینی خیلی چیزهای دیگه تو این قرآن هست که تو نمیدانی. هست که بر کور مادرزاد یا بر پیس به خانی شفا میگیره. خب حالا طرف گفته ما همه سوره یاسین بخونیم چی فایده داره؟ خبتیم مثل اینکه بری توی داروخونه همه داروها رو بخوری مریضی خوب میشه. یه کلمه از دونی بگی. حالا چی چیزهایی هست میگم در قرآن یه وقتی که یه کلمه یک کوچیک تکرارش کنی یک چیزی پیش میاد. همین سورهای کوچیک قرآن رو چه خواصی دارن در خوندنشون، چون حروف، حالا چون بحث حروف مقطع است، این حروف در عوالمی دارن برای خودشون، خواصی دارن، هر حرفی خاصیتی داره هست. مثلا در سوره هم هر جز این حرف به بکار نرفته، هیچ سوره ای رو نداریم که حرف به درش بکار نرفته باشه. این 114 سوره قرآن، چه سوره های کوچیک چه سوره های بزرگ، سوره ای رو نداریم که حرف به درش بکار نرفته باشه الا سوره هم. به همین علت، به همین دلیل سوره هم خاصیت شفا بخشی داره، چون به آفت حرف سه اینو جبرئیل به رسول اکرم عرض کرد که سه آفته. در سوره حمد حرف سه وجود نداره، لذا خاصیت شفا بخشی داره. به مریض سوره حمد میخونن میدمن، و دستور العمل هایی هم هست که چند بار سوره حمد رو بخونی مثلا فلان کنی مریض خوب میشه. از اون وقت مثلا این سوره فیل، سوره فیل اصلا با فه شروع میشه و چند بار حرف فه درش به کار رفته، لذا خاصیت هلاکت داره. مثلا یه کسی به دشمنی با یه تعداد مشخصی سوره فیل رو بخونه طرف هلاک میشه. سوره فیل حالا یا مثلا ببینیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، همین رو دوباره برعکس بخونی از اون طرف میشه چی؟ فلق میشه قل. از اون آیه دوباره با چی شروع میشه؟ با قل شروع میشه، قل میشه از اون طرف خود مغلوب قبله. حالا فلق خود چایی در جهنم که قبله، خود فلق چایی در جهنم از رسول اکرمه که اینجا قبله، خود فلق هم مغلوب قبله. حالا از که این حروفی که آمدن و با هم تناقض داشتن، ازدواج کردن، ترکیب شدن، کلمات رو به وجود آوردن که این کلمات خودشون خواص می‌دارن. کلمات وقتی کنار هم قرار می‌گیرن آیه میشن، آیات خودشون یه خواص می‌دارن، آیات کنار هم قرار می‌گیرن سوره میشن، سوره‌ها خودشون یه خاصیتی دارن. و قرآن که حالا می‌بینیم با این عظمت که تو تک تک حروفش اسراری نهفته است. فلتا آقا می فرماد اوائل ما فکر می کردیم فقط این الف لام میم و این به اصطلاح حروف مقطعه رمزه، بعد می دیدیم که تمام قرآن سراسر رمزه، تمام حروف قرآن رمزه، نه اینکه فقط این حروف مقطعه رمز باشه. و ما از قرآن جزی صورت ظاهر نمی فهمیم، نه ما همه مفسریم. اونا هم که تازه قرآن رو تفسیر می کنن یه اندازه تونستن تو این دریا فرو برن. حالا هر کس به اندازه خودش، هر کس بیشتر فرو میره عجایب بیشتری رو می بینه. هرچی بیشتر در این قرآن فرو می بی عجایب و غرایب بیشتری رو می بینی. که عرض کردیم ابن عباس میگه اگه مرکب خودتون گم کنی از توی قرآن میتونی پیدا کنی، متأسفانه شما بصیرت به قرآن نداری. حالا چی توی این قرآن که میگه اگر کسی من اراد علوم الاولین والآخرین فعلیه بالقرآن، کسی که علوم اولین و آخرین رو میخواد بره سراغ قرآن. به یک شخصی معتبری از قول جناب آسد عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه نقل میکرد، ایشون فرمود اون موقعی که ما در نجف درس میخوندیم یا آقایی بود که اسفار درس میداد، بلکه خارج اسفار میگفت. یه روز یه آقایی آمد تا درسش نشست، اسفار دیگه بزرگترین کتاب فلسفی دیگه الان تباحث سنگین سهمگین، یه آقایی نشست پای درس ایشون رو از مطلب ایشون اشکال کرد. استاد جواب داد، از جواب استاد اشکال کرد، استاد جواب داد، بحث شد. استاد دیدون خیلی قدیه که سامده نشسته پای درد گوه ها شما چی درس خوندید؟ استاد چی بوده؟ گوه ها مثلا درس نخوندن، من فقط قرآن میخونم، من فقط قرآن میخونم. یعنی چه نوری بهش داده، چه فکری به این داده، چه فهمی به این داده که بالاترین مطالب فلسفی رو به راحتی نقد میکنه. کسی که سالیان باید بره درس بخونه پیش اساتی تا بتونه بره اسفار رو بشنوه، تازه اسفار رو درس بگیره، کلی باید درس بخونه بالا بره تا بتونه اسفار رو بفهمه. خب بله، فرمود که یک رساله ای از شیخ الرئیس هست که اینو در اینجا میاریم و نیز وجیزه ای یک نوشته کوچیک در تفسیر سوره مبارکه عصر، سوره والعصر، به قلم محقق جناب خواجه نصیر الدین طوسی، طوسی ساوهی. خواجه نصیر میدونید اصلیتش مال شهر ما بوده، که خطی آن در تصرف راغم است، نسخه خطیش نقل شده است. این رو هم از این کتاب باز آوردیم، این رساله ای که از خواجه نصیر طوسیه. و نیز این رساله حاوی دو مقاله موجز و مفید به قلم رفیع حضرت استادم حکیم متعله و فقیه جامع مرحوم آیت الله علامه حاج سید ابوالحسن رفیعی قزوینی روحی فدا هست. یک مقاله در تحقیق لیلة القدر، همون دو تا مقاله از استادمون آقای رفیعی قزوینی، یکی در مورد لیلة القدر و دیگر در تفسیر کریمه الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا، را اینجا این آیه رو که از نسخه دستخط مبارک آن جناب استنساخ کرده این به تفسیری که در جایش وصف نموده این، بسم الله مجراها و مفتاح. یعنی این دو تا رساله رو هم باز توی این کتاب آوردیم، یکی در تحقیق لیلة القدر، یکی هم باز در تفسیر الف لام را کتابون کلا، که یعنی این کتاب خودش حاویه یه رساله از شیخ الرئیس، یه رساله از خواجه نصیر طوسی و دو تا یک مقاله از خواجه نصیر طوسی و دو تا هم از جناب علامه رفیعی قزوینی که یکی از اساتید حضرت آقا بودن که قبرشون هم الان همون قوم نزدیک قبر حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهم، که همون قسمتی که قبر علامه هست اون قسمت بالا سر که به طرف دیواره، اون پشت اگر فرورفتگی هست از سمت راست قبر، اون دیوار فرورفتگی داره که این پشت این سکنج چیز قبر از چیز سنگ قبرشون به دیواره، این بچه ها رو آروم کنه که اونجا سنگ قبرشون مشخصه و نوشتن و قبرشون اونجا هست که انسان از خاک اینها، از تربت اینها، زیارت تربت اینها فیوزادی به انسان میرسه. وقتی میریم اونجا به عنوان تشکر لااقل از این که از کتابهای اینها استفاده میکنیم، از این که از شاگرد ایشون که الان مرکز پخش علم، مرکز انتشار علوم و عارف الهی هستن، از برکات نفس و نفس ایشون داریم استفاده میکنیم. بریم سر تربت ایشون وقتی که میریم قم زیارت، سر قبور اینها بریم که حالا بازم به مناسبت یکی از اساتید دیگه حضرت آقا جناب آقای فاضل تونی هستن، که آقای فاضل تونی قبرشون در شیخان قومه. اون شیخان قوم رو عزیزان بکنم بلدن، همون نزدیک حرم که میریم یه قبرستان کوچیکی هست که دوتا پله میخوره میره بالا و دوتا از بزرگان اونجا دفنن اون وسط، از روبروی این دربی که میریم بالا، یه درب هم از روبروی همین درب این طرف حیات، وقتی به در اونوری میرسیم سمت چپ یکی از حجراتی دوست حجره مونده به اون درب اون طرفی درسه سمت چپتون، یه حجره‌ای هست که عکس آقای فاضل تونی هم اونجا هست، مقبرش اونجا هست. آقای فاضل تونی هم دارای فرزند نبودن، وارث نداشتن، لذا خوبه که انسان به عنوان نگیم فرزند، به عنوان یک کوچکترین ریزخار خبری اینها بریم زیارت تربت ایشون، چون حالا انسان وارث نداشته باشه، زائر نداشته باشه، حالا اینا که مال احکام دنیویه، ما که حالا وارث داره انسان نداره، از خود جان انسانه که حالا چون در این نشأه هستیم رعایت احکام این نشأه رو کنیم خوبه. باز از اساتید ایشون آسد حسن الهی برادر حضرت علامه طباطبایی هستن که ایشون هم باز در قم هستن، در اون جایی که حالا مقبره آقای شریعت مداری، شریعت مداری که مال قم بودن، تو همون قسمت دفنن. و بعد از اساتید دیگه شون دوباره حسید مهدی قاضی پسر حسید علی آقا قاضی که تو خود حرم مطهر تو حیات حرم اون قسمتی که وقتی از درب حرم که میخواید وارد بشید از طرف فیضیه، در فیضیه وقتی وارد میشید سمت چپتون فکر میکنم واقع میشه، یکی از حجرات هست، اونجا سنگ قبری باز روی دیوار داره تو حجره که الان دفترش رو داریم میانم چی کار کردن دفتر کردن، قبرشون اونجا و استاد دیگه شنم که خب حضرت علامه طباطبایی بودن و استاد دیگه شون باز حضرت علامه شعرانی هستن که در تهران هستن، یا عاشق محمد تقی آملی اینها، حالا اونایی که میتونیم دسترسی داریم، چون ایشون یک کسی هستش که واقعا یه اعجوبه‌ایه که چندین علامه مسئول پرورش ایشون بودن، چندین علامه و یه چیزی درست شدیم وسط که سر بیرون آورد که محیط شد به همه علمای عصر خودش و حتی اعصار دیگه. خب می‌فرماد قرآن چون خداوند سبحان بی پایان و نور و تبیان کل شیء است. قرآن که حالا بحث داری زیاد داریم و میاریم یکی یکی مطالب رو یاده میکنیم، زمان قرآن چون خداوند سبحان بی پایان، حق تعالی در اوصافش که میگیم لایتناهی تنهایی نداره، لذا قرآن او کتاب او هم لایتناهیه. اگرچه ما در مرتبه ظاهری قرآن این حروف رو میبینیم تناهی دارن، آیات 6000 و مثلا 600 و چند آیه داره قرآن، همینطور تعداد حروف قرآن رو هم علما نمیشتن که چند مثلا 100000 حرف داره. خب این از لحاظ عالم ماده این تناهی، ولی قرآن دارای مراتب مختلفه است. این آخرین مرتبه تنزل قرآنه که ما میبینیم، وقتی که بالا میره قرآن، وقتی که صعود میکنیم به هر عالمی میرسیم، میبینیم یک حقیقت، یک صورتی از قرآن برای ما جلوه‌گری میکنه و حقیقت قرآن لایتناهیه، چون از صوت و لفظ و اینها خارج میشیم. قرآن خودش دارای صوت و لفظ و اینها نیست حقیقت قرآن، بلکه در لباس صوت و لفظ ظاهر شده، در لباس کتابت ظاهر شده که انا جعلناه قرآنا عربیا، انا جعلناه، ما قرار دادیم او را، او را یعنی او چی؟ اون او حقیقت قرآن رو میگه، جعلناه قرآنا عربیا، او رو آوردیم به صورت قرآن عربی، زبان عربی در آوردیم، یعنی لباس لفظ به تنش کردیم که شد به این صورت، به این شکل ظاهر شد. و اینه لدینا فی ام الکتاب، او در نزد ماست در ام الکتاب، دیگه در اون مرتبه ام الکتاب دیگه صوت و لفظ نداره قرآن، اونجا دیگه دارای صوت و لفظ نیست، یک حقیقتی ورای این حرف ها که لا یمسه الا متحرون، اونو جز متحران و پاکان نمیتونن درک کنن، نمیتونن لمس کنن، دسترسی به اون مرتبه ندارن، باید انسان متحر، اون مراتب عالیه طهارت رو پیدا کنه تا بتونه لمس کنه اون قرآنی که در ام الکتابه. اینجا مرتبه کتاب مبین میشه، میاد پایین، کتابی آثار ظاهره، اونجا مکنونه، بی کتاب مکنون، در کتابی پوشیده پنهانه اون مرتبه، که اون مرتبه لایتناهیه، که روح این قرآن باشه، یعنی این قرآن به منزله بدن میشه برای اون روح، به منزله بدن اون روح میشه. خب خداوند قرآن تو خداوند سبحان بی پایان و نور، نور یکی از اسماء الله. حالا تعریف نور چیه؟ ما در مورد قرآن و نور الذی انزلنا، نوری که ما همراه پیامبرمون نازل کردیم، یکی از اسامی قرآن نوره، از اسامی حق تعالی هم نوره. نور یعنی چی؟ میگیم یا نور، مثلا به حق تعالی میگیم، یا وقتی به قرآن میگیم نور، نور رو باز کن ببینیم که به چه معنا. پس در تعریف نور چی میگیم؟ میگیم شیئی که به ذات خودش روشنه و به دیگران هم روشنی میبخشه. هر چیزی که به ذات خودش روشن باشه و به دیگران هم روشنی ببخشه میشه نور. لذا میبینیم که حق تعالی که به دیگران وجود میده، وقتی که شیء وجود نداره از دیده نمیشه، انگار تاریکه، تاریکی هم دازه نمیشه بهش بگید. وقتی که به وجود آمد حالا درک میشه. پس حق تعالی اینو نورانی کرد با دادن وجود به این. الله نور السماوات والارض، خداست که نور آسمان ها و زمینه. وجود آسمان ها و زمین افاضه فیض حق تعالی، نور حق تعالی. همینجوری که اگه خورشید از اینجا بره هیچ چیزی دیده نمیشه، فیض حق تعالی قطع بشه همه نیست میشن دیگه، چیزی ادراک نمیشه اصلا، یعنی چیزی نیست که ادراک بشه. حق تعالی نوره، نور همه، نور کل شیء، نوری که همه اشیاء رو پر کرده. قرآن هم نوره، نور یعنی نشون دهنده حقایق، حقیقت رو به ما نشون میده، حقیقت رو به ما نشون میده، حقایق رو برای ما نشون میده. جایی که نور نیست چشم ما کار نمی کنه. عقل داریم ولی اگر قرآن نداشته باشیم عقل نمیتونه ببینه، چون نور نداره. عقل ماتریالیست ها، اونایی که در غیر دین اسلام قدم برمیدارن، عقل هم که داشته باشن نور ندارن که ببینن. نور و تبیان کل شیء، بیان کننده، مبین هر چیزیه. خب ائمه معصومین میگن ما به همه چی علم داریم. میگن آقا از کجا به همه چیز علم دارید؟ میگه از روی قرآن، چون قرآن تبیان کل شیء، بیان کننده همه اشیاء. حالا امام سر جای خودش، جناب سید حیدر آملی که از عرفای قرن 7 و 8 هجری هست، ایشون میفرماد اونقدر به من علم داده شده در سیر و سلوک، اونقدر علم گرفتم تو قرآن داره دیگه، سر صفحه قرآن نشسته، نور داره. میگه اونقدر به من علم داده شده که اگه دریاها مرکب بشن، درخت ها قلم بشن و جن و انس بنویسن، علم من تمام نمیشه. حالا امام هم نیست، معصوم هم نیست، یه انسانیه مثل من و شما، حرکت کرده، راه افتاده، طهارت، پاکی، سر سفره قرآن نشسته، این نور رو پیدا کرده، این نور رو تونسته به دست بیاره. دو حضرت علامه طباطبایی فرموده بودن من از اون یک سوره کوچیک قرآن میتونم همه معارف الهی رو بیان کنم، از این سوره کوچیک قرآن میتونم همه معارف الهی رو بیان کنم. خب چون سر سفره قرآن نشسته. یا آخر عمرتون میفرمود که من از هیچ کتابی دیگه نمیتونم، هیچ کتابی دیگه به من علم نمیده، از هیچ کتابی نمیتونم استفاده کنم. همچنان که حضرت آقا فرموده بودن دیگه هیچ کتابی به من علم نمیتونه بده، یعنی به مرتبه ای رسیدن که دیگه از نور قرآن با نور قرآن هم نور دیگه، چشمشون میبینه به وسیله این نور همه ی حقایق و همه ی علوم. نظام میبینید که پزشکی از آقا سوال میکنن، آقا ما پزشکا زنگ زده بودن که پزشکی اینو میگفت که آقا ما در فلان مسئله به فلان مشکل برخورد کردیم، نمیدونیم باید چی کار کنیم. جواب نمیده، فرموده بود فلان کار رو اینجوری عمل کنیم. خب در علم پزشکی مثلا قرآن دیگه نوره، وقتی که بتابه همه چی رو میبینی. در علوم ریاضی اساتید دانشگاه میگه جمع شدیم دور هم، این مجلسی بود که آقا هم بود، گفتیم آقا رو امتحان کنیم، همه ریختیم سر هم یه سوالی مطرح کردیم سنگین، دادیم دست آقا، آقا نگاه کرد جوابشو نوشت داد به ما. حالا من یه سوال مطرح میکنم، یه سوال ریاضی مطرح کرد داد دست ما، همه ما ریختیم سرش، آخرش هم نتونستیم جواب بدیم. نور وقتی بیاد حالا چی میبینه انسان به وسیله اون نور، این نور قرآن که قرآن نوره، چه چیزهایی رو میبینه باید خودش بره و ببینه. ببین کنم وقت هم تمام شده، شما معلوم خستگی در چهرهاتون هویداست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.